ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراه شدید با ما در آخرین ساعتهای هفتم دی ماه ایران، از هر شهری که به رادیو فردا پیوستید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و آزاده احسدی هستم و با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده با بخشهای مختلفی که همکارانم برای این برنامه زنده تهیه کردند. بریم سراغ مینا بهارمند که مثل همیشه با خبرهای تازه در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز، مقام‌های اندونزی اعلام کردند که جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری ناپدید شده مالزی به علت تاریکی و بدی هوا تا بامداد دوشنبه متوقف شده است. این هواپیما متعلق به خطوط هوایی ایراسیا با 155 مسافر و 7 خدمه از اندونزی به سنگاپور می‌رفت که ارتباطش با برج مراقبت فرودگاه بر فراز دریای جاوه قطع شد. خلبان پیش از قطع ارتباطش تقاضای اوج گرفتن برای پرهیز از شرایط بد جوی را کرده بود. معاون رئیس جمهوری اندونزی گفته است که احتمال سقوط هواپیما می‌رود. این سومین بار است که طی امسال یکی از هواپیماهای مسافربری مالزی با صدها سرنشین دچار حادثه می‌شود. عملیات نجات مسافران کشتی ایتالیایی که روز یکشنبه در نزدیکی جزیره کورفو یونان آتش گرفت ادامه دارد. به گفته مقام‌های ایتالیا آتش در این کشتی اکنون مهار شده و 150 تن از 478 سرنشین آن به قایق‌های نجات منتقل شده‌اند، اما عملیات نجات به دلیل بدی هوا به کندی پیش می‌رود. بنابر گزارش‌ها یک نفر از مسافران تاکنون جان خود را از دست داده است. آتش سوزی در طبقه پایین این کشتی در محل پارک خودروها روی داد و از آنجا به نقاط دیگر سرایت کرد. سپاه پاسداران با تایید مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق گفته است که او در حین انجام مأموریت مستشاری برای مقابله با داعش در سامرا کشته شده است. روابط عمومی سپاه در بیانیه خود نام این فرمانده را حمید تقوی و درجه او را سرتیپ اعلام کرده و گفته است که او در زمان جنگ ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه رمضان بوده است. همزمان خبرگزاری اهل بیت گزارش داده که آقای تقوی فرماندهی محور سامرا را بر عهده داشته و از روز شنبه در درگیری‌های منطقه بلد در استان صلاح الدین هدف تکتیراندازهای داعش قرار گرفته است. قرار است مراسم تشییع پیکر او روز دوشنبه در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شود. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد میگوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای پیشگیری از جرم در حصر به سر میبرند. او افزوده که مسئله محاکمه این دو نفر در دادگاه تنها زمانی میتواند مطرح باشد که آنها رفع حصر شده باشند. احمد علم الهدا همچنین گفته است که حکم حصر دو نفر را دادستان بر اساس مسائل سیاسی صادر کرده است. از سوی دیگر آیت الله مصباح یزدی در مصاحبه با هفته‌نامه نهدی گفته است که حکم حکومتی حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را ولی فقیه بر اساس مسائل سیاسی صادر کرده و همین حکم مانع از اعدام آنها شده است. مخالفان شیعه در بحرین میگویند شیخ علی سلمان دبیرکل حزب شیعه وفاق بازداشت شده است. به گفته آنها شیخ علی سلمان که روز جمعه بار دیگر به دبیرکل این حزب انتخاب شد، پس از احضار به وزارت کشور و بازجویی در روز یکشنبه بازداشت شد. وکیل او گفته است که اجازه حضور در طول بازجویی را نداشته و موکلش به نفرت افکنی علیه نظام و تبلیغ براندازی آن متهم شده است. مخالفان شیعه در روزهای اخیر تجمعات و راهپیمایی‌هایی در نزدیکی منامه برگزار کرده بودند. ناتو پیمان آتلانتیک شمالی روز یکشنبه طی مراسمی به 13 سال مأموریت نظامیش رسما در افغانستان پایان داد. در مدت 13 سال حضور ناتو در افغانستان نزدیک به 3500 نفر از نیروهای این سازمان کشته شدند. از روز پنجشنبه همزمان با شروع سال جدید میلادی مأموریت نیروهای نظامی ناتو در افغانستان به آموزش و پشتیبانی تغییر خواهد کرد.
خیلی متشکرم. از مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و ما از این لحظه با بخش تحلیلی با شما خواهیم بود. دولت بشار اسد آماده است با نمایندگان مخالفانش به گفتگو بنشینه.
که مخالفان مهمترین چیزی که الان دارن مطرح میکنن این که هر پیشنهادی که از سوی روسیه یا از سوی مصر مطرح بشه در مورد گفتگوهای مخالفان و دولت بایستی بر اساس ژنو یک باشه.
علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور عوام و اقلیت‌ها برخورد با دراویش در کشور را خودسرانه اعلام کرد.
تغییر خاصی ما احساس نکردیم. افرادی که از سالهای 90 و 91 بازجویی شدن و دادگاهی شدن و به زندان انداخته شدن، احکامشون احکام سنگینی بوده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. خبرگزاری دولتی سوریه گفته که دولت بشار اسد آماده است با نمایندگان اپوزیسیون این کشور گفتگو کنه. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دولت روسیه در حال تلاش تا گفتگوهای صلح بین دولت دمشق و مخالفان مختلف از سر گرفته بشه. در همین حال ائتلاف ملی مخالفان سوریه اعلام کرده که قصد داره در نشستی در قاهره با هم گفتگو کنند. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با حسن هاشمیان گفتگو کرده، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، و از او پرسیده که چرا دولت بشار اسد تصمیم گرفته با مخالفان مذاکره کنه.
این موضوع در زمانی اتفاق میفته که هنوز مخالفان اصلی جواب مشخصی ارائه نکردن و امروز هادی البهره رئیس ائتلاف مخالفان سوری در مصاحبه با شرق الاوسط اعلام کرد که هنوز هیچی به صورت رسمی چه از سوی روسیه و چه از سوی مصر به اونها ارائه نشده. این کار دولت دمشق به این معناست که اونها تمایل دارن اولا به شکل یک جانبه به این موضوع بپردازن و دوم فکر میکنن اون افکار و سناریویی که خودشون دارن، یعنی این که مخالفان بیان و با اینها گفتگو کنن و طرحهای اونها رو بپذیرن، به این شکل به گفتگوی مسکو نگاه میکنن، در حالی که مخالفان مهمترین چیزی که الان دارن مطرح میکنن این که هر پیشنهادی که از سوی روسیه یا از سوی مصر مطرح بشه در مورد گفتگوهای بین مخالفان و دولت بایستی بر اساس ژنو یک باشه و الان هم دارن گامهایی برمیدارن، چه در داخل قاهره یعنی در واقع گفتگوها بین خود مخالفان و چه در بیرون و در استانبول شهرهای دیگه، که بر این مسئله به توافق برسن که اساس هر گفتگو با رژیم بشار اسد بر اساس ژنو یک باشه.
آقای هاشمیان، همونطور که اشاره کردین، هادی البهره رئیس ائتلاف ملی مخالفان سوریه که در ترکیه هست نشست مسکو رو رد کرده. آیا تصور میکنید که سایر مخالفان روسیه هم از این اقدام آقای هادی البهره پیروی کنند و حاضر به شرکت در نشست مسکو نباشند؟
من هادی البهره رو کاملا میشناسم و صحبت‌های زیادی هم با هم داشتیم. به هیچ وجه آقای هادی البهره طرح مسکو رو رد نکرده، بلکه چیزی که ایشون مطرح میکنه این که هنوز چیزی به صورت رسمی از سوی مسکو و به خصوص آقای بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه به مخالفین ارائه نشده. اونها مطرح میکنن که چیزی که به شکل شفاهی مطرح شد این که گفتگوها به دو صورت مطرح بشه، یکی این که بین خود مخالفان بایستی گفتگو بشه و دوم بین مخالفان و رژیم بشار اسد. این چیزی که بوگدانوف با مخالفین مطرح کرده در حال حاضر و اون چیزی که هادی البهره میگه، گام‌های اساسی برای گفتگو میان خود مخالفان در قاهره داره صورت میگیره، یعنی در روزهای آینده خود آقای بهره به قاهره میره، اونجا گفتگوهایی با جناح‌های مختلف نیروهای مخالف صورت خواهد گرفت. هدف این گفتگوها هم اینه که به یک توافق کامل برسن بر اساس مفادی که بایستی با دولت سوریه به گفتگو بشن و اون ژنو یکه.
چرا الان پس از 4 سال که از تظاهرات و جنگ داخلی سوریه میگذره دولت مسکو تصمیم گرفته که دست به این ابتکار بزنه و مخالفان و مقامهای حکومتی دمشق رو به مذاکره دعوت کنه؟
دولت مصر شدیداً تاکید بر راه حل سیاسی داره، چون که معتقده که راه حل نظامی در نهایت به از هم پاشیدن اون نهادهای دولتی موجود در داخل سوریه منجر میشه و همینطور از هم پاشیدن ارتش و تجربه عراق تکرار خواهد شد. مسئله دیگه این که همه معتقدن که راه حل سیاسی در دسترس، بخصوص بعد از تحولاتی که در ارتباط با نزدیکی روسیه به ترکیه و همینطور گام‌هایی که عربستان با روسیه برداشته و در آخر ژانویه هم آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به مصر خواهد رفت و در مورد این مسئله صحبت خواهد کرد. اگر اونجا اراده واقعا وجود داشته باشه به شکلی میتونن راه حل سیاسی رو به پیش ببرن.
صحبت‌های حسن هاشمیان رو شنیدید، کارشناس مسائل جهان عرب مقیم ترکیه. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد اینکه دولت بشار اسد اعلام آمادگی کرده تا با نمایندگان اپوزیسیون یا مخالفان این کشور گفتگو و مذاکره کنه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
چند رسانه نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که یکی از فرماندهان سپاه در خاک عراق از سوی یک تک تیرانداز عضو گروه خلافت اسلامی هدف قرار گرفته و کشته شده. جزئیات را از بنیامین صدر بشنویم.
یکی از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حین انجام یک مأموریت برون مرزی در خاک عراق کشته شد. این خبر را روابط عمومی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرد. بر اساس این خبر، حمید تقوی از فرماندهان سپاه پاسداران در حین انجام مأموریت مستشاری در شهر سامرای عراق کشته شده است. در دو سال گذشته، خبرهای مشابهی مبنی بر کشته شدن برخی فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه و عراق منتشر شده است. سوریه و عراق ماه هاست که با درگیری‌های داخلی و آشفتگی سیاسی روبرو هستند، به طوری که همچنان بسیاری از گروه‌های شبه نظامی و مسلح تندرو در مناطقی از این کشورها درگیر نزاع مسلحانه با یکدیگرند. پاسدار حمید تقوی به عنوان یکی از فرماندهان محور سامرا با شلیک یک تک تیرانداز عضو گروه خلافت اسلامی کشته شده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده که حمید تقوی در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه رمضان بوده است. از قرارگاه رمضان به عنوان مرکز فرماندهی و اجرای جنگ‌های نامنظم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نام برده می‌شود. حمید تقوی زاده شهرستان کارون در استان خوزستان است و پیکر او پس از تشییع در تهران، آنگونه که منابع خبری میگویند، در اهواز به خاک سپرده میشود. شهر سامرا در 110 کیلومتری شمال بغداد که رسانه‌های ایران از آن به عنوان محل کشته شدن آقای تقوی نام بردند، یکی از شهرهای بیشتر سنی نشین است که چند مکان مقدس برای شیعیان در آن واقع شده است. گروه خلافت اسلامی در هفته‌های گذشته حملات خود را برای تصرف این شهر تشدید کرده است. در ماه‌های گذشته خبرهای گوناگونی از حضور نیروهای نظامی ایران به ویژه سپاه پاسداران در عراق منتشر شده است. خبرهایی که برخی مقامهای جمهوری اسلامی آنها را تکذیب و در این حال برخی از فرماندهان سپاه این خبرها را تایید کردند.
بنیامین سعد گزارش میداد. اما یک گزارش دیگه هم در ادامه بشنویم در مورد مسئله مرتبط با اسیدپاشی‌های اصفهان. دادستان تهران حوادث اسیدپاشی در پایتخت ایران رو نگران کننده نمیدونه و گفته که همه متهمان اسیدپاشی در تهران به جز متهم مورد آخر دستگیر شدند، اما هنوز عامل یا عوامل اسیدپاشی های اصفهان ناشناس باقی موندند و خبری در مورد این پرونده منتشر نشده. از جواد کوروشی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه گفت شمار حوادث اسیدپاشی در تهران نگران کننده نیست. آقای جعفری دولت آبادی اطمینان داد که اقدامات لازم برای مقابله با اسیدپاشی صورت خواهد گرفت. دادستان عمومی و انقلاب تهران در حالی از این اطمینان میگوید که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی، در آبان ماه سال جاری از 318 مورد حمله با اسید در سراسر کشور خبر داده بود، بدون اینکه به آمار دقیق اسیدپاشی در تهران اشاره ای داشته باشد. از آن هنگام تا کنون نیز همواره گزارش های دیگری درباره اسیدپاشی های تازه در تهران و دیگر مناطق ایران در رسانه ها منتشر شده است. به گزارش ایرنا، آخرین حادثه اسیدپاشی در تهران پنجشنبه شب 4 دی‌ماه در خیابان 7 چنار اتفاق افتاد که در آن 2 موتورسوار بر روی راننده یک وانت‌بار اسید پاشیدند. به گفته دادستان تهران، بجز آخرین متهم اسیدپاشی در تهران، همه متهمان به اسیدپاشی در این شهر دستگیر شدند. دادستان عمومی و انقلاب تهران در حالی از دستگیری عاملان اسیدپاشی در تهران میگوید که به رغم گذشت حدود 2 ماه از اسیدپاشی ها در شهر اصفهان، هنوز عامل یا عاملان این اسیدپاشی ها در این شهر برای افکار عمومی ناشناس ماندند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی به خبرنگاران گفته است که طرح پرسش درباره اسید پاشی های اصفهان ناامنی روانی ایجاد می کند. به گفته حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، برای شناسایی عوامل جنایت اسید پاشی در اصفهان وضعیت 191 هزار نفر بررسی، اما هنوز کسی در این رابطه دستگیر نشده است. در حالی که ماجرای اسید پاشی در اصفهان ظاهراً به یک معما تبدیل شده است، مهدیه گلرو از فعالان حقوق زنان به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی به اسید پاشی های اصفهان بیش از 2 ماه است که در بازداشت به سر می برد. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه درباره سرنوشت مهدیه گلرو اما گفت که جرم او امنیتی است و وی نمی تواند درباره آن اظهار نظر کند. خانم گلرو پیشتر در سال 1388 نیز بازداشت شد و نزدیک به 2 سال و 4 ماه در زندان بود.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید.
اونهایی که سنشون به لااقل 20 سال قبل از انقلاب برمیگرده، یادشون میاد که در قصه های وقایع کربلا و عاشورا میگفتن یک قاضی بوده به نام شریح قاضی که به دستور یزید حکم صادر میکنه که امام حسین دین جدش خارجه و قتلش واجبه. به یده حزب اللهی متعصب اون زمان اسب میرانن بر اجساد و الی آخر. امروز هم میبینیم که قاضی القضات یا همون شریح قاضی یا قاضی شارع حکم باقی بودن و یاقی بودن کسی را صادر میکنه که شیخ و شیوخ در ایران آقای کروبی بر جنازه آقای خمینی نماز خونده و مدت ها رئیس مجلس بوده و بنیاد شهید رو اداره میکرده. آقای موسوی هم 8 سال در بدترین شرایط اقتصادی کشور رو اداره کردن با حضور آقای خمینی. وقتی این 2 نفر باقی هستن، یاقی هستن، خب این سوال پیش میاد واقعا که این چه جور نظامی است که به این افراد یاقی و باقی میگه؟ واقعا چی تربیت میکنه در درون خودش؟ اینها که قبلا اینجوری نبودن، چرا بعد اینجوری شدن؟ آیا جز این هست که انسان شک کنه در حکم قاضی القضات یا نه؟ اون هم قاضی القضاتی که خانوادگی هست، به مسئله زمین خاری، به مسئله اختلاس، غارت، دزدی، قتل، به هیچ کدوم از اینا رسیدگی نمی کنه.
این پیغام رو من برای خانم افخم میگذارم که فرموده بودن ما زندانی سیاسی در ایران نداریم. خانم افخم، مقاله وزارت اطلاعات رو میذاری جلو و عینن کپیش رو میخونی. سرکار خانم، الان قرن 21مه، به دنیا میگن دهکده جهانی. چطور شما خودت رو به کوچه علی چپ میزنی و به شعور یک مملکت 80 میلیونی و یک جهان بیشتر از 6 میلیاردی اینقدر سخیفانه اهانت میکنی؟ آرزوی سلامتی براتون دارم، انشاءالله یک روز خودتون رو اصلاح کنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رو با یک گفتگو ادامه میدیم. علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، در یک نشست خبری در روز شنبه به سوالات خبرنگاران جواب داد و از جمله به اتفاقهای سالهای اخیر در رابطه با دراویش. او گفت که آنها اتفاقات ناگواری بودند و مصلحت نبوده اتفاق بیفته و تکرار هم نشده است. او گفته که حاکمیت جمهوری اسلامی به هیچ وجه موافق این تندروی ها نیست. همکارم الهه روانشاد در این مورد دیدگاه فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی رو پرسیده.
بعد از روی کار اومدن دولت 11 و در جریانات رقابت‌های انتخاباتی، آقای روحانی وعده‌هایی دادن بر اقلیت‌های مذهبی که داخل ایران هستند و خب دراویش گنابادی طبق قانون اساسی جزء اقلیت‌های دینی حساب نمی‌شن چون مسلمانان و شیعه 12 امامی هستند. این فشارها کمتر میشه و حتی برداشته میشه، ولی خب متاسفانه شاهد هستیم که در طول دولت 11 عمری که تا الان داشته، نه اینکه فشارها برداشته نشده، بلکه توی قوه قضاییه و سیستم دادگستری ایران ایده های جدید برای درست خانواده ایجاد شده، تعداد زیادی از درآمدشون از کارهای دولتی اخراج شدن، یا اینکه تعداد از دانشجوهایی بودن که اینها درویش بودن و از دانشگاه اخراج شدن، و زندانی هایی که خب از دولت نهم و دهم داخل زندان بودن متاسفانه حکمای طولانی مدت بهشون دادن، یا حتی تبعیدهای مادام العمر، یا حتی تبعیدهایی که اینها نباید با هیچ احدی در تماس باشن، و متاسفانه نمایشگاه های از طرف اداره اطلاعات یا سپاه برگزار شده بر علیه درویش گناوادی و بزرگانشون داخل این نمایشگاه ها، پوستر، مقاله، سی دی و هر چیزی در توانشون بوده گذاشتن که بتونن علیه درویش گناوادی و عقیده شون سمپاشی کنن، که مردم اون شهر یا اون منطقه رو بر علیه درویش گناوادی بکنن و بتونن اتفاقاتی که در گذشته برای مجالس درویش گناوادی در شهر مثل بروجرد یا شهر کرد یا قم یا کیش اتفاق افتاد در اون شهرها دوباره تجدید بکنن.
آقای نوری، آیا در احکام اونهایی که در دولت پیشین به زندان افتادن یا در وضعیت دیگر دراویش با روی کار آمدن حسن روحانی تغییری مشخصا ایجاد شده؟
تغییر خاصی ما احساس نکردیم، به دلیلی که خب افرادی که از سالهای 90 و 91 بازجویی شدن و دادگاهی شدن و به زندان انداخته شدن احکامشون احکام سنگینی بوده، تبعیدات مادام العمر و زندانهای طولانی مدت و پیگیریایی که کردن و حتی اون تماسایی که خانواده‌هاشون و وکلاشون گرفته بودن متاسفانه تا الان به نتیجه نرسیده، و اتفاقاتی که در طول این یکی دو سال گذشته افتاده دقیقاً مثل دولت نهم و دهم بوده، ولی خب خیلی سیستماتیک‌تر و از طریق زوایای قانونی، به جای که بخوان افراد به صورت قبلا دسته ای احضار میکردن یا بازجویی میکردن یا بازداشت میکردن، الان خیلی یک نفره و خیلی گلچین شده افراد رو مورد اذیت و آزار قرار میدن، یا فشارهایی که بر کارمندانی که درویش هستن یا دانشجویانی که درویش هستن اضافه شده طی این دولت دیگه.
آقای نوری، به عنوان یک درویش گنابادی شما تصور میکنید مشکل با درویش گنابادی چه هست؟
این برمیگرده به حکومت و خب رهبری و اون مقام متفرقی که حالا در یا بیت رهبری یا قم یا هر جای دیگه هستن و تصمیم میگیرن که با افرادی که داخل ایران دیگراندیش هستن یا تعریفی که قدرت جمهوری اسلامی از قرآن داره یا از دین داره رو اونها ندارن، تعریف دیگری از دین دارن، باهاشون مخالفت میکنن و ترس از دین دارن که خب درویش گنابادی بخوان وارد سیاست بشن، ولی اینو در نظر نمیگیرن که درویش گنابادی کلا افرادی هستن که میگن دین باید از سیاست جدا بشه و هیچ دخالتی از نظر اینکه عقیده درویش در سیاست داره رو در نظر نمیگیرن، و به نظر من یک از مسائل اصلی همین هست که اینها احساس میکنن که داره پایه‌های قدرتشون از نظر اینکه مردم از حکومت جدا میشن و به خب یک چیزی مثل عرفان تصوف و درویشی میپیوندن متزلزل شده و میترسن از این موضوع.
فرهاد نوری بود، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری درویش گنابادی در استرالیا. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما وزارت خارجه افغانستان گفته که موضوع کشته و بازداشت شدن شماری از مهاجران افغان را در ایران و پاکستان به شکل خیلی جدی دنبال خواهد کرد. سخنگوی این وزارتخانه به رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد گفته بررسی در این باره را از طریق سفارت‌های افغانستان در ایران و پاکستان آغاز کرده. از نظیفه محبوبی بشنویم، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزارت خارجه افغانستان تاکید میکند که پس از روشن شدن چگونگی کشته و بازداشت شدن شماری از افغانها در ایران و پاکستان، حکومت این کشور خاموش نخواهد ماند. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که همین اکنون در مورد کشته شدن 3 افغان در ایران و بازداشت شدن حدود 40 افغان دیگر در پاکستان بررسی ها را آغاز کرده است. آقای مستغنی میگوید که این وزارت به سفارت‌های افغانستان در ایران و پاکستان دستور داده است تا این موضوع را به گونه جدی بررسی کنند.
جایی که مربوط به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان است و همچنین مربوط به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم خارج و تمام توان و امکانات، تمام نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان در این دو کشور از او دریغ و مضایقه نخواهد کرد و کار اینا دنبال خواهند کرد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که به تازگی جسد 3 افغان که در شهر اصفهان ایران به قتل رسیده بودند به ولایت هرات انتقال داده شدند. همچنان گزارش هایی به نشر رسیده است که حدود 40 تن از افغان ها در شهر پیشاور ایالت خیبر پشتونخوا بازداشت شدند. اما وزارت خارجه افغانستان می گوید که تا اکنون روشن نشده است که 3 تن از افغان ها در ایران چگونه کشته شدند و همچنان در مورد بازداشت مهاجرین افغان در پیشاور نیز معلومات ندارد. اما شماری گروهی از اعضای شورای ملی و حلقات سیاسی در افغانستان، وزارت‌های خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان این کشور را به بی‌توجهی به مهاجرین افغان در کشورهای ایران و پاکستان متهم می‌کنند. با تماس‌های زیاد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در این مورد از ابراز نظر خودداری کرد. با این حال شماری از اعضای مشرون جرگه افغانستان از هیئت اداری این جرگه می‌خواهند تا مسئولان این وزارت‌ها را فراخواند و آنان را مورد پرسش قرار دهند. رفیع الله حیدری یکی از اعضای این جرگه:
مهاجرین که در ایران و پاکستان بازداشت و کشته شده اند نه القاعده بودند و نه هم تروریست. رفتار این کشورها در برابر مهاجرین افغان خلاف اصول بین المللی است. ما آرزو دارم که مسئولان وزارت‌های خارجه و مهاجرین به مجلس فرا خوانده شوند و از آنان از بی‌تفاوتی‌شان به رفتارهای نادرست این کشورها در برابر افغان‌ها پرسیده شوند.
از سوی دیگر شماری از اعضای مشرون جرگه کشته و بازداشت شدن شماری از مهاجرین افغان را یک فشار سیاسی از سوی این کشورها به افغانستان می دانند. این بار نخست نیست که شماری از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان کشته و یا بازداشت می شوند. پیش از این نیز ده ها افغان در ایران لتوکوب و یا اعدام شدند که با عکس العمل های جدی حکومت و مردم افغانستان روبرو شده است. همچنان پاکستان نیز بارها از حضور مهاجرین افغان در آن کشور به حیث وسیله فشار بر حکومت افغانستان استفاده کرده است. حتی شماری از مقام‌های ایالت خیبر پشتونخوا موضوع اخراج جبری مهاجرین افغان را در این اواخر نیز مطرح کردند.
در را باز کن، این عنوان یک سری فیلم مستند از شهرام کریمی، نقاش، طراح صحنه و سازنده چند فیلم کوتاه در آلمان و آمریکاست. از این فیلم مستند از شهرام میریام میشنویم.
شهرام کریمی 56 سال دارد، برنده جایزه معروف راینزیک در آلمان است و آثار طراحی، نقاشی و چیدمان او تاکنون در گالری ها و نمایشگاه های هنر در اروپا، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس به تماشا گذاشته شده. همپای این فعالیت ها شهرام کریمی در رشته طراحی صحنه فیلم و فیلمسازی هم دست دارد. اوپن د دور و یا در را باز کن تازه ترین طرح و پروژه فیلمسازی شهرام کریمی است که با همکاری وزارت فرهنگ ایتالیا در حال انجام است. هدف اصلی این فیلم مستند بازتاب زندگی روزانه زندانیان در سه زندان مردان، زنان و جوانان در ایتالیا است. پس از ساخت فیلم زندان مردان در یکی از امنیتی ترین زندانهای ایتالیا، شهرام کریمی این بار به زندان زنان در شهر روم رفته و در گفتگو با رادیو فردا از نزدیک به یک ماه فیلم برداری در این زندان اینطور گفته:
کلید مسئله این بود که من هیچ وقت از اینا نپرسیدم که شما چرا زندان هستید و خود اینا شروع میکردن صحبت کردن. یه نفر که جوونم بود میگفت من آزادی رو در زندان پیدا کردم. این برای من مثل شوک بود. بعد که زندگیشو دنبال کردم، تو فیلمم هست، این 13 سالش بوده شوهرش داده بودن، من باشون تو نقاشی کار کردم. تو این فیلم به خود این زندانیا نشون دادم که یه انسان کاراکترهای مختلفی داره، در یه شرایط دیگه‌ای میتونه هنرمند باشد. وقتی فیلمم تمام شد، قبل از تو فستیوال روم نشون بدن، بردم زندان. باورشون نمیشد که اینا خودشونو تو این فیلم میدیدن که حالا پرفورمنس میکنن، پرفورمنس آرت کردن، کار شام آخر رو اجرا کردن. شام آخر اثر معروف لئوناردو داوینچی است. زندانی ها از سنین 20 ساله توشون بود باز 60 سالم. یه خواننده‌ای پیدا کردم اونجا که صدای بسیار زیبایی داره و تو فیلم میخونه، شعر که میخونه متنش مال خودشه.
این زنان جرمشون چه بوده؟
متوجه شدم مثلا یکیش پدرشو کشته بود. من هیچ وقت نخواستم نزدیک بشم که اینا وارد این حوزه بشن، بخوان مثلا یه دادگاه توضیح بدن تو فیلم. موضوع فیلم من یه چیز دیگه بود. یه سری از اینا کار میکنن تو زندان و پول در میارن که به خانواده هاشون بدن. بعد اینا مدرسه داشتن تو زندان، درس میخوندن. حتی من فهمیدم که تا مراجع مثلا دیپلم و آماده به دانشگاه هم میخونن. من رفتم مدرسه شون، یه نقاشی کردیم، یه تابلو بزرگ. مثلا آدمایی که تا حالا نقاشی نکرده بودن سه تا پنل کار کردن. بعد اینا روزانه برنامه‌ای دارن، یه قسمت داشتن مثلا یه جای فضای باز بود مثل باغ، یه عده که باغبونی دوست داشتن میافتن یه ساعت معینی اونجا رو درست میکردن. براشون طوری برنامه‌ریزی کرده بودن این خانما که مثلا از ساعت 10 تا 12 مدرسه داشتن، یه دم بعد از ظهر میرفتن مدرسه، بافتنی میبافتن، لباس درست میکردن، چرخ میکردن، پولم در میآوردن. بقیه روزشون رو دیگه تو سلولاشون میگذروندن.
شهرام کریمی، نقاش و فیلمساز ساکن آلمان، در پایان یادآور شده پس از ساخت دو فیلم مستند از دو زندان مردان و زنان در ایتالیا، در اوائل سال 2015 به جزیره سیسیل می رود و این بار زندگی جوانان را در زندانی دیگر مورد بررسی قرار می دهد. شهرام کریمی در نظر دارد این سه فیلم را به صورت سه اپیزود در سینماهای ایتالیا و دیگر کشورها به تماشا بگذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید.